در این لحظه شنونده روشنا باشید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال. از اول قرآن که شروع کردیم به این سوره رسیدیم، هر آیه رو چند دقیقه ساده و روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگیم. سوره انفال 75 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و چون آیه اولش بعد از بسم الله کلمه انفاله بهش میگن سوره انفال. سوره بدر هم بهش گفتن، چون بیشتر آیاتش راجع به جنگ بدره و جنگ بدر هم اولین جنگی بود که سال دوم هجری مسلمان ها با مشرکین مکه داشتن. قصه شو انشاءالله در بین آیات خواهیم گفت. چه مددهای غیبی در این جنگ بدر به مسلمان ها نازل شد، شرایط جنگ کردن، حالات رزمنده، خیلی از خصوصیات مقابله حق و باطل و سپاه حق و سپاه باطل لابلای آیات انشاءالله خواهیم گفت. در این سوره احکام غنایم اومده، احکام اسرا، خمس، چگونگی تقسیم لیلة المبید که حضرت علی جا پیغمبر خوابید، صفات مؤمنین واقعی، جلوگیری از اختلاف و تفرقه. به هر حال تو این 75 آیه این نکات اومده، اما بیشتر آیاتش مربوط به جنگ بدره. بعد منطقه ایست که بین مکه و مدینه هست، تقریبا یک ساعت خورده تا مدینه فاصله داره و قدیم مسافرین را از کنار جنگ بدر می بودن. من الان 60 و تقریبا 3 سالمه. وقتی 20 سالم بود، جوان بودم، رفتم مکه. مهاجی ها از مدینه که می رفتن مکه از منطقه بدر می رفتن. الان مسیر عوض شده و ای کاش کار نمی شد، کاش حکومت اونجا برنامه رو جوری می کرد که در جنگ احد خونه سازی نمی شد. منطقه احد همینطور منطقه نظامی بود که افرادی که میرن ماجرای جنگ احد را بررسی کنن. منطقه بدر راش عوض شد، منطقه احد به سمت شهرک در اومده و آثار رسول الله و آثار صدر اسلام هی یکی پس از دیگری محو میشه متاسفانه. خب از ماجرا بگذاریم، بریم وارد قرآن بشیم. سوره بدر. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما راجع به بسم الله حرفای رو قبلا داشتیم، ولی بسم الله در هر سوره تکرار شده. حتی داریم که اگر غذا میخورید، تا مثلا الان این نوع غذا رو خوردی، سر سفره خواستی یه نوع دیگه غذا بخورید، باز یه بسم الله دیگه بگو. بسم الله مال اسلام نیست. حضرت نوح هم سوار کشتی که شد، قبل از ابراهیم و موسی و عیسی حضرت نوح بود، فرمود بسم الله مجراها و مرساها، یعنی حرکت و توقف این کشتی با بسم الله هست. حضرت سلیمان که نامه به بلقیس نوشت، اولش بسم الله الرحمن الرحیم نوشت، در سوره نمل آمده. بسم الله یعنی به خدا توکل کردن، به خدا پناه بردن، یاد خدا بودن، وصل به قدرت غیبی شدن، استمداد از او، توکل بر او، پناه بردن به او، همه اینها تو بای بسم الله نهفته شده. بعدم میگیم بسم الله، چون الله تو همه اسما جامع ترین معنا داره، یعنی به همه صفات خدا پناه میبرم. نمیگه بسم الحی القیوم، بسم القاسم الجبارین، بسم الله به خدا پناه برم، یعنی به همه الطاف خدا پناه میبرم، از همه الطاف خدا کمک میخواهم، که سرچشمه رحمت است، رحمت ابدی، رحمت دائمی و بر همه. دیگران یا رحم ندارن، یا رحمشون مختصر است، یا رحمشون برای گروه خاصه، یا رحمشون مقطعیه. پناه میبرم و استمداد میجویم، به نام کسی شروع میکنم که رحمتش بی نهایت است و شامل همه میشه. خب این تا اینجا آغاز بسم الله. بعد کم کم وارد سوره انفال میشیم و آغاز سوره انفالیم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
ای پیغمبر، درباره انفال از تو سوال میکنن. انفال هم غنایم جنگیه هم اموال عمومی مثل جنگلها، دره‌ها، نیزارها، مواد، معادن، اینا هم از انفاله. یسألونک عن الانفال، از غنایم جنگی و از اموال عمومی سوال میکنه که اینا مال کیه. قل الانفال لله، بگو انفال مال خدا و رسوله، لله و رسول. فاتقوا الله، پس تقوا داشته باشید و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، از خدا و رسول اطاعت کنید اگر ایمان دارید. در قرآن بالای 100 بار واژه سوال و مشتقاتش به کار رفته و حدود 15 بار کلمه یسالونک هست. همه چیز از پیغمبر می‌پرسیدن. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الانفال. ای پیداست که دین ما دین جامعیه، همه چیز از رهبرشون پرسن. از حلال میپرسن تا از خون حیض، از بیابونان پرسن تا از ماه ذی‌الحجه، عن شهر الحرام. یسالون که مازان ینفقون، چی انفاق کنن. این سوالهای مختلف اینه که یکی که رهبر در دسترسه، راحت مردم میتونن از سوال کنن، یه نکته. یکی این که مردم، یعنی پیغمبران، مرجع علمی مردم بودن. یسالون که عن الانفال، انفال جمع نف به معنای زیادی و عتیقه، ولذا به اولادم میگن نافله و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله. ما به حضرت به پیغمبر، به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم به عنوان نافله، به اسم از اوش نافله یعنی عتیقه. البته نافله مثلا نماز نافله یعنی مازاده بر نماز واجب. گاهی هم به معنای منفی هم دارم، مثلا میگم قضا رو نفله کرده. نفله از همون نفل و نافله و انفال، یعنی غذا رو زیاد مصرف کرده. خب قبل از اسلام جوری بود که غنایم جنگی رو بر اساس تبعیضات تقسیم میکردن. اگر جنگی بود غنایمی به دست میوردن رون به نور چشما بیشتر میدادن. در جنگ بدر، اولین جنگی بود که در سال دوم هجری برای مسلمان رخ داد و در این جنگ مسلمان پیروز شدن، غنایم خوبی گرفتن. پیغمبر خودش شخصا غنایم تقسیم کرد و همه رو با عدالت و مساوات تقسیم کرد. البته این عدالت خوشایند عده‌ای نبود. خب گرچه آیه مربوط به غنایم جنگی و انفاله، ولی غنایم جنگی رو به گرچه کلمه غنمتم غنایم رو بیشتر به غنایم جنگی میگن و موردش هم جنگ بدره، اما خصوصیت نداره. حالا امام صادق فرمود که سهم خدا از انفال زیر نظر پیغمبر است. یسالونک عن الانفال، سوال میکنن بیابون ها و جنگل ها و معدن ها و همین نفت مال کیه. مثلا نفت هم جز انفال از معادن دیگه. سوال میکنن این اموال مال کیه، اموال عمومی مال کیه. میگه بگو مال خدا و رسوله، که اون چه مال خداست زیر نظر رسول باید خرج بشه. حکومت اسلامی بودجه میخواد و انفال پشتوانه حکومت اسلامیه. اینه که میگن مال خدا و رسوله، خدا که نیاز مال نده، خودش آفریده. رسولم برای شخص خودش نیست، برای مقام رسالتشه. مقام رسالت مثل دادگستری که مال مقام قاضیه، اداره دادگستری ملک قاضی نیست، جایگاه قضاوته. یعنی اموال عمومی باید در راه اهداف الهی زیر نظر رسول خدا خرج بشه. یسالونک عن الانفال، سوال میکنن جنگل ها و معدن ها و بیشه ها و نیزار ها و اینا مال کیه. بگو اینا مال خدا و رسوله. از همین معلوم میشه که اسلام در شؤون اقتصادی هم دخالت میکنه. این که مثلا ما بگیم که از این حرفای سکولار بزنیم، یا مثلا بگیم دین از سیاست جداست، دین فقط یه رابطه فردی بین انسان و خدا، این حرف مفته. تو قرآن از مسائل نظامی میپرسن، از مسائل اقتصادی میپرسن، از مسائل سیاسی میپرسن و همه هم جواب میدن. دین ما، دین البته رابطه فردی هم هست، یبیتون لربهم سجدن و قیام و شب تا صبح در حال سجده و گریه و مناجات و سجدن و بکیام داریم، سجده و گریه، سجده و احیا. خب اینا هست، ولی کنار این مسئله اقتصادی یه مسئله خانوادگی رو مطرح میکنه، یا مسئله اجتماعی رو میگه و اصلح و ذات بین میکنه. این مهندسی قرآن خیلی آدمو کلافه میکنه که یه سری چیزهای رو پلوام میذاره. داره سوال میشه از انفال، فوری میگه و اصلح و ذات بین میکنه. شاید میخواد بگه یه بخشی از این پول یا این پولها صرف اصلاح جامعه بشه، اصلاح ذات بین، این مشکلات باید حل بشه، گیر و گورهایی که تو جامعه ها باید حل بشه، دست به اصلاح، یعنی پولا رو خرج اصلاحات کنید. کلمه اصلاح ذات البین یعنی دو نفر که با هم قرن، اگه کسی بتونه اینا رو آشتی بده، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. از یک سال نماز و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. و امام صادق علیه السلام به شاگرد خودش مفضل گفت که اگر بین دو نفر از طرفداران ما نزایی پیش اومد، از مال من خرج کن و اونا رو آشتی بده، من بهت میدم، یا یه پولر بگیر پلوت باشه خرج کن. خب بعضی از مراحل به قدر اصلاح ذات البین واجبه که میشه از بیت المال هم بر اونها استفاده کرد. و اینم که ذات البین و اصلاح ذات البین و کنار انفال گذاشته، این میشه ازش استشمام کرد، بوی اینو داره که اموال عمومی درآمدش خرج اصلاح ذات البین بشه. چون الان بسیاری از فتنه ها به خاطر مشکلات فقره، چقدر زنها طلاق میگیرن، از شوهرها جدا میشن، چقدر افرادی خیلی مشکلات اجتماعی به خاطر مشکلات اقتصادیه، اون پول خرج اونجا بشه. کما این که من تو فکر میکنم که علت این که یکی کلمه شاید بگم، شاید این که نماز و زکات هم به هم چفت شده، یعنی 27 آیه قرآن نماز زکات به هم چفت شده، یا قیمون سرات یا اتون زکات، اقیم سرات آت و زکات، شاید، البته اینو به عنوان شاید میگم، تو تفسیران ندیدم، شاید بخاطر اینکه نماز خرج داره. الان شما خواسته بشه تو جمهوری اسلامی نماز برقرار کنی، حدود 90,000 تا مدرسه، 90,000 تا سالون میخواد، هر سالون 100 متر، هر متر چند صد هزار تومن، مثلا یه میلیارد، او صدها میلیارد شد. خب از کجا بدیم؟ میگه یا قیمون از صلات یا اتون از زکات، شاید از زکات بگیر، به مثل گوشتی که تو دنبه خودش چرب میکنی، سرخ میکنی گوشت رو تو، چون نماز الان مثلا میخوان نماز جمعه بخونن، خب مصلا از کجا پول؟ مصلا خب مسجد جامع میخوام، مصلا میخوام، به هر حال نماز آب سرد آب گرم کن میخوام، فرش میخواد، فرشش باید عوض کنه، بلندگو میخواد، مکبر میخواد، امام جماعت داره، رفت آمد داره، بالاخره اقامه نماز خرج داره. یه نماز عید میخوای بخونی، خیلی افرادی باید شب تا صبح امنیتش، حفاظتش، آبش، برقش، جادهش، ترافیکش، خب از کجای خرج بشه؟ من میگم شاید یکی از مصارف زکات هم همین که میگه که فی سبیل الله، چه راه خدا، یکیش بهترین مصداقش نماز میتونه باشه. حالا اینجا بحث از انفال، میگه اصل و ذات بین کن، این به نظر من آمد. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، یعنی علامت ایمان هم اینه که انسان در اموال عمومی دقت کنه، چون وتقوا الله داره، فتقوا الله، یعنی فتقوا الله وقتی میگه انفال مال خدا و رسول، میگه فا نتیجه پس تقوا داشته باش، یعنی که بکش بکش نیست، اختلاس نیست، بیابونا رو به اسم خود ثبت نده، تقوا داشته باش. به چه دلیل رفتید با یه ثبت اسنادی گره خوردید همینطور بیابونا رو به اسم خود ثبت دادی؟ انفال بیابونا مال خدا و پیغمبره، فتقال و پس تقوا داشته باش، به چه دلیل تو ثبت دادی به اسم خودت؟ بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داری اینجاها در اموال عمومی با تقوا داشته باشی، وگرنه افراد هستن ممکن تو جبهه هم برون اما در غنایم تقوا نداشته باشن. خدای تو رو به حق محمد آل محمد تقوا در همه مراحل به همه ما مرحمت بفرما. به جزء 9 سوره انفال رسیدیم و الان آیه 2، آیه 2 رو با هم بشنویم.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
انما يعني فقط انما المؤمنون، فقط مؤمن کسانی هستن که اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا برده شد، نمیگه چی یاد برد، هر که همه که یاد خدا به میان آمد، وجلت قلوبهم، دلش بلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته، آیات خدا که بر او تلاوت میشد بشه، زادت هم ایمانا، ایمان زیاد بشه. و علی ربهم یتوکلون، بر خدا هم توکل کنن. خب اگر اینطوری که چرس کنم، مؤمن کسی است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اول یه سوال من اینجا جواب بدم، تو قرآن دو تا آیه داریم ظاهرش متضاده، یکی میگه مؤمن علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه جا میگه مؤمن وجلت قلوب، بلغه تطمئن و وجلت زده همه. یه جا داریم که مثل این آیه دو سوره انفال میگه مؤمن کسی است که ذکر خدا که شد دلش بلرزه، آیه دیگه داریم با ذکر خدا دل آروم میشه، بالاخره میلرزه یا آروم میشه، لرزش و آرامش دو تا آدم، دو تا کار متضاده در قرآن که تضاد نبود بشه. حسش فرق میکنه، ببینید به قول ما طلبا میگیم حسش، بچه از بابا و ننش میترسه، اگر خلافی بکنه میترسه از بابا و ننش، در همین حالی که بچه از پدر مادرش میترسه، وقتی بچه دستش گذاشت دست باباش دلش آرامه، یعنی آدم هرزه هم نگاش کنه با آدم هرزه میگه ببین بابا من میزنه تو گوشتو، یعنی زمینی که دلش به بابا گرمه، دستش دست باباشه، دختر دستش دست مادرشه، زمینی که به مادر به پدر مادر دل گرمه از پدر مادرم میترسه. پس هم وجلت، گاهی وقت هم زمانها فرق میکنه، اول وجلت بعد اطمئنت. مثل خود مثلا خیلی کارها، مثلا بنده شبی که میخواستم عمامه بگذارم شب تو صبح خوابم نبرد که مثلا فردا عمامه بذارم چی میشه، بعد دیگه جوری شد که با عمامه خوابم میبره. یعنی گاهی وقتا حالات انسان فرق میکنه که انسان در یه شرایطی مثلا یه سفر خارج میخواد بره، سفر اولش وجلت، بعد چند سفر که رفت آمد، پس هم حالات فرق میکنه. گاهی وقتا وقت گناه وجلت، وقت ثواب اطمئنت، چون یاد خدا فرق میکنه، یاد قهر خدا یاد لطف خدا، یاد قهر خدا وجلت، یاد لطف خدا اطمئنت. مثل پلیس، پلیس اگر مجرم بودم از پلیس میترسم، اگر کسی دیگه مجرمه من خواستم از مجرم شکایت کنم، با جرأت و با شهامت میرم به پلیس میگم بیاد. پس هم به پلیس اطمینان میکنم اونجا که میخوام پلیس مجرمی که اومده تو خونم سرقت کنه دستگیر کنه، اونجا با قدرت میگم پلیس بیا بگی شنو. اما اگر خودم مجرم باشم از پلیس میرم، هم وجلت هم اطمینانت. پلیس تو محله هم وسیله ترس، هم وسیله آرامش. یاد لطف خدا به تطمئن، یاد قهر خدا و وجلت. خیلی خوب، مثال بچه خوب مثالیه. خوب حالا نتیجه چیه؟ حالا شما و بنده مؤمن هستیم یا نه؟ صدای اذان کشیدن چه برخورد میکنید؟ الله اکبر، خب ذکر الله. اگر وجلت قلوبهم، دل تورخ رفتی مسجد، این مؤمنی. اما اگر هر چی گفتن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، گوش ندادی، مسلمونی، مؤمن نیستی. چون دو قرآن داریم که افراد اومدن گفتن آمنا، ما مؤمنیم، فرمود نه، نگید مؤمن، بگید مسلمون، کارتون باقی داره تا مؤمن بشه. قرآن میگه انما، فقط مؤمن کسی است که صدا اذان شنید وجلت. امام رضا داشت مینوش، تا صدا اذان شنید قلم گذاشت، گفت آقا تمومش، گفت فرمود اذان. عایشه میگوید پیامبر با ما صحبت میکرد، صدا اذان شنید گویا ما از زنش نبودیم. اینا علامت مؤمنه. خب نمیگه چی ذکره، ذکر الله، اذا ذکر الله، یاد خدا که شد، حالا هر که میخواد باشه، بچه بود، بزرگ بود، نوار بود، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ایمان با عشق و خشیت درونی همراهه. بعد میگه وقتی آیات خونده میشه زادت هم ایمانا، ایمانشو زیاد میشه، پیداست که ایمانم درجه داره. بلغ به ایمانی اکمل الایمان، حدیث داریم ایمان 10 درجه، بعضی یه درجه ایمان دارن، بعضی 2 درجه. و چون هر آیه یه احکامی داره، وقتی انسان مثلا مثل که هر جنسی که شما میخوری یه فاکتور داره، هر آیه یه قانونی، یه توصیه توشه، شما وقتی میخونی قبول میکنی، پس هر آیه رو اگر توی آیه 7 دستور بود 7 قبول میکنی، پس 7 درجه ایمان داره. یعنی هر آیه اذا تلیت علیهم آیاته و زادت همون، هر چی میگن میگی چشم، پس در مقابل هر آیه چون یه چشم میگی، پس هی زادت هم ایمانه، چون هر آیه یه حجت و دلیل و نوریه که میتونه بر ایمان بیفزاید. مؤمن بین بیم و امیده، هم وجلت هم علی ربهم یتوکلون. تو همین آیه میگه وجلت میترسه، علاوه بهم یه توکل امید داره، چون اگر امید داشتیم دلگرم میشیم برای توکل میکنه. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از اونهای قرار بده که تو قرآن ازشون ستایش کردی. یعنی هر آیه میخونیم ایمانمون زیاد بشه. تو قرآن یه آیه داریم که وقتی قرآن میخوندن در صدر اسلام از هم پرسیدن، میگفتن ایکم زادتم ایمانا، کدوماتون ایمانتون زیاد شد؟ از هم سوال میکردن. اینقدر روشن بود که تلاوت هر آیه یه قدم نزدیک میشه. مثل کلنگا، این کلنگو که میزنی چاه بکنی هر یک کلنگی یه خود دو عمقش اضافه میشه. شما فکر نگو تکراریه، کلنگ بچه که نگو کنه فکر کنه شما یک کار تکراری میکنی، اما نه، هر یک کلنگی یه خود دو عمق اضافه میشه. پلای نردبون ممکنه بچه‌ای که خیلی نوزاد باشه فکر کنه شما تکراری میکنی، ولی نه، هر یک قدم یه قدم اوج میگیری، کلنگ هی عمق میگیری، نردبون هی اوج میگیری. نماز هم که میخونیم طوره، نماز ششم غیر نماز پنجمه، نماز هفتم غیر نماز ششمه، هر یه نماز مثل یه کلنگ عمق دینم رو باید اضافه کنه. خدای به ما توفیق بده که هرچی به عمر ما اضافه میکنی بر ایمان و عمق ایمانمون، بر یقین و عمق یقینمون اضافه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
عزیزم آخرش سهم ما از عشق هم شد قسمت زجرآورش، زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست، رفتنت یعنی مصیبت، زج یعنی باورش. حال من بعد از همه اسم دانش آموزیست، یعنی خسته از تکلیفشه، خوابیده روی دفترش. مرگ انسان گاهی اوقات از نبود نز نیست، مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترش. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبسترش. جای من میرسد آتش به دلها میزند، درد را جا میگذارد در دل خاکسترش. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرم. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. درد را جا میگذارد در دل خاکسترش، بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرم. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بد. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبسترش. جای من
طلوع سحر عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم.